به نام خداوند جان و خرد، حوادث سال 7 هجری رو از کتاب تاریخ یعقوبی پی میگیریم. جالب اینجاست که کتابی که من خدمتون تدریس میکنم انگار که از روی یعقوبی نوشته باشه. البته همشون چون سال نگار هستن شبیه همن، زیاد فرقی نمیکنه. یعنی الان من طبری هم نگاه کردم، تو همون اولین حادثه سال هفتم هجری آورده و اتوان یعقوبی هم که یک مورخ شیعه است همین کاری کرده. یعقوبی میگه غزوه خیبر. سپس در آغاز سال هفتم غزوه خیبر بود. پس قلعه های آنها را که 6 قلعه بود، سلالم، قموس، نتات، قصاره، شق و مربته گشود. در این قلعه ها 20,000 مرد جنگی بود و یکایک آنها را گشود. مردان جنگی را کشت و زنان کودکان را اسیر گرفت. البته در طبری جای دیگه که مطالعه کردیم به صلح انجام میده و کشتاری به صورت نبوده. قموس همان قلعه است که مرحب پسر حارث یهودی در آن بود. از سخت‌ترین و دشوارترین دژها بود. پس رسول خدا گفت لأدفعن الرایت غدا ان شاء الله الى رجل کرار غیر فرار یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله لا ينصرف حتی یفتح الله علی یده. تقریبا به گونه دیگه طبری همین سخن پیامبر رو درباره حضرت علی آورده. بعد جالب اینجاست که این لقب حیدر کرار رو میتونیم از اینجا براش استخراج بکنیم. خدا بخواهد فردا پرچم را به مردی بسیار حمله کننده نگریزنده دهم که خدا رسولش رو دوست میدارد و خدا رسولش رو دوست میدارند، باز نمیگردد تا خدا بر دست او بکشاید. آنگاه آن را به علی داد، یعنی پرچم را. علی مرحب یهودی را کش و در قلعه را که سنگی بود به درازای 4 عرش در پهنای 2 عرش در بلندی 1 عرش از جا کند. علی ابن ابی طالب آن را پشت سرش انداخت و به قلعه در آمد و مسلمانان نیز وارد قلعه شدند. جعفر ابن ابی طالب در آن روز از حبشه رسید، یعنی مهاجرانی که رفته بودند حبشه در سال 7 برگشتند. 7 سال ای بر حدودن، یه 5-6 سالی هم او بر حساب کنید، در 12 سالی در غریبی بودن. پس رسول خدا به استقبال او برخواست و میان دو دیدهش را بوسید و سپس گفت والله ما ادری و ایه ما انا اشد و سرورن به فتح خیبر ام به قدوم جعفر. با خدا قسم نمیدانم به کدام یک از این دو بیشتر خوشحال شوم، فتح خیبر یا رسیدن جعفر. صفیه دختر حویی ابن اختب را برگزید و او را آزاد کرد و به زنی گرفت. منظورش اینه که پیامبر از میان اسرای جنگی که همین از این قلعه خیبر گرفته بود، یکیشون دختر حویی ابن اختب بوده که اون انتخاب میکنه و با او ازدواج میکنه. و زنان و مردانشان و بارهای خرما و گندم و جو را میان بنی هاشم پخش کرد. سپس میان همه مردم بخش نمود. و چون از بیچارگی و نیازمندی و سختی و قحطی اهل مکه خبر یافت، برای آنان با عمرو بن امیه زموری مقداری بیش یا کم طلا فرستاد و به او فرمود که آن را به ابو سفیان بن حرب و صفوان بن امیه بن خلف و سهیل بن عمرو بسپارد و سه بخش پراکنده ای سازد. خب ما ادامهش نمیخونیم. بعد میگه که زینب دختر حارث خواهر مرحب گوسفند مسمومی نزد رسول خدا آورد و لقمه از آن برگرفت. پس پاچه گوسفند با او به سخن آمد و گفت همانا من به زهر آلودم. بشر ابن براء ابن معرور همراه رسول خدا میخورد و مرد. حجاج ابن علات سلمی به رسول خدا گفت راستی که اسلام آوردم، ولی مال من در مکه است. مرا اذن میدهی تا سخنی بگویم که خاطرشان با آن آسوده گردد، شاید مال خود را به دست آورم. به او اذن داده و بیرون رفت تا به مکه رسید و قریش نزد او فراهم شدند و به او گفتند ای پسر علات، خوش آمدی، آیا از این مهرگسل خبر داری؟ گفت آری، اگر بر من بپوشانی. پس عهد و پیمان نهادند که راز او را بپوشانند تا از مکه برود. اما من دیگه کار به یک قسمت ندارم، بیریم سراغ فتح مکه که اینم باز سعی میکنیم از کتاب تاریخ یعقوبی بخونیم. متقبل از اینکه اینه بخونیم خدمتتون باید عرض کنیم که در واقع پیمان شکنی از طرف قریش باعث شد که پیامبر به مکه لشکرکشی کنه، چون در اون پیمان صلح حدیبیه مسلمان ها میتونستن با هر قبیله هم پیمان بشن، مکیان نیز میتونستن با هر قبیله، و حمله به هر کدام از این هم پیمان ها انگار که حمله به خود اون هم پیمان هست، یعنی حمله به هر کدام از هم پیمان این هم پیمان ها انگار که حمله به خودشونه. خزاعه در پیمان رسول خدا و کنانه در پیمان قریش بودند. پس قریش کنانه را یاری دادند و بردگان و بستگان خود را فرستادند تا بر خزاعه تاختند و در میان آنها دست به کشتار زدند. خزاعه نزد رسول خدا آمدند و از پیش آمد به او شکایت بردند. پس خدا برای پیامبرش بریدن مدتی را که میان او و آنان بود روا دانست و پیغمبر تصمیم گرفت به مکه لشکرکشی کند و گفت اللهم اعمل اخبار عنهم، خدایا خبرها را از آنان پوشیده دار. پس حاطب ابن ابی بلتعه با ساره کنیز ابولهب داستان رسول خدا و تصمیم آن حضرت را به قریش نوشت و جبرئیل فرود آمد و او را بدان چه حاطب کرده بود خبر داد. پس علی ابن ابو طالب و زبیر را فرستاد و گفت نوشته را از او بگیرید. در حالی به او رسیدن که از راه کناره گرفته بود و نوشته را در میان موی او و به قولی در جای دیگه یافتند و آن را نزد رسول خدا آوردند. پس آنچه را میخواست محرمانه به هر یک از سربرانشان گفت و او را فرمود که در همان جایی که نام برد دیدارش کند و آنچه را به او گفت پوشیده دارد. پنهانی به خزاعی ابن عبدو خلا فلان فرمود که او را با مزینه در روها دیدار کند و به عبدالله ابن مالک او را با غفار در سقیا ببیند و به قدامت ابن سمامه که او را با بنی سلیم در قدید ملاقات نماید. رسول خدا دو شب و به قولی ده روز گذشته از ماه رمضان سال هشتم روز جمعه هنگامی که نماز عصر را خواند بیرون رفت و ابو لبابت ابن عبدالمنذر را در مدینه جانشین گذاشت و قبیله ها در همان جاهایی که برای آنان نام برده بود او را دیدار کردند و به مردم فرمود که افطار کنند و کسانی را که افطار نکردند گناهکاران نامید و خود آبی خاص و آشامید. منظورش همین بحث روزه مسافره که مسافر باید روزه نگیره به صلاح. اینجا بعضی مقاومت میکنن. عباس ابن عبدالمطلب در بین را به استقبال او آمد و چون رسول خدا به مر و زهران رسید، ابو سفیان ابن حرب همراه حکیم ابن حزام و بدیل ابن ورقا به تجسس اخبار بیرون آمدند. ابو سفیان به حکیم میگفت آتش ها چیست؟ گفت خزاعه که جنگ او را به خشم آورده است. گفت خزاعه کمتر و زبونتر است. در این هنگام عباس آواز ابو سفیان را شنید و او را فریاد کرد که ای ابو حنزله. ابو سفیان پاسخ داد و گفت ای ابو الفضل، این گروه چیست؟ گفت رسول خداست. و او را پشت سر بر اثر خیش سوار کرد. اینجا بود که عمر به او رسید و گفت سپاس خدا را که هیچ عهد و پیمانی مرا بر تو دست داد. پس عباس نزد رسول خدا بر او پیشی گرفت و گفت ای رسول خدا، این ابو سفیان است که آمده تو از روی میل اسلام آورد. رسول خدا به او گفت قل اشهد ان لا اله الا الله و انی محمد رسول الله، بگو گواهی میدم که جز خدا معبودی نیست و بگو که من محمد فرستاده خدایم. گفت اشهد ان لا اله الا الله، و از گفتن این که تو فرستاده خدایی امتناع میورزید. پس عباس بر او فریاد زد تا گفت. سپس عباس از رسول خدا خواست که برای او امتیازی قرار دهد و گفت که او امتیاز را دوست دارد. پس رسول خدا گفت من دخل دارک یا ابو سفیان فهو آمن، ای ابو سفیان هر کس به خانه در آید در امان است. عباس او را نگه داشت تا لشکر خدا را دید. پس به عباس گفت ای ابو الفضل، برادرزادت را پادشاهی بزرگی داده شده،